با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 13 ماه می 2017 و 23 اردیبهشت 1396. عزیزان می‌دونن که جمعه آینده انتخابات خواهد بود در ایران، هم انتخابات ریاست جمهوری و هم شوراهای شهر که مخصوصا اینا رو بغل هم دیگه میذارن برای اینکه مردم رو پای صندوقا بکشونن. در نتیجه امروز در واقع تمام برنامه رو برای اینکه بینندگان در واقع خواستن از من که راجع به انتخابات و در نتیجه تمام برنامه رو صرف بحث راجع به انتخابات خواهم کرد و هر شبت که اگر فرصت بود اون وقت دنباله در واقع بحثی رو که باش کردم راجع به فلسفه تاریخ و الان به اصطلاح راجع به چند جلسه که راجع به انقلاب اکتبر دارم صحبت میکنم، ولی هنوز فرصت هست تا ماه اکتبر، هنوز فرصت داریم که راجع به این قضیه صحبت بکنیم. الان مسئله داغ در ایران انتخاباته و ما میدونیم که هر شبت که مناظره ها، بحث ها، گفتگوها و رادیو و تلویزیون و روزنامه ها همه. بنابراین ابتدا من نامه ای رو که از ایران اومده برای عزیزان میخونم. یکی از بینندگان ارجمند برنامه یادداشتی برای من ایمیل کرد مبنی بر این که با یه نقل قول از مارکس که عرض شود که آگاهی انسان نیست که هستی اجتماعیش رو تعیین میکنه، بلکه این هستی اجتماعیش هست که آگاهیش رو تعیین میکنه، که این خب یه نقل قول معروفه و ایشون در دنبالش نوشته آره تو در ایران نیستی و چون هستی اجتماعی در ایران نیست بنابراین اطلاع نداری از اوضاع ایران و این صحبتهایی رو که در هفته گذشته کردی که فرزن مطلبی بود راجع به گذشته آقای روحانی، تو در نتیجه در خدمت خامنه ای و در خدمت در واقع اصولگراها هستی. عرض شود که بعد اضافه میکنه من با بسیاری از دوستان که همگی برنامه شما را میبینند صحبت میکنم. باور کنید این عین حقیقت است که خیلی ها با تعجب میگویند چرا مرتضی این همه از خامنه ای حمایت میکنند. مرا روشن کنید. حالا این نامه ای رو که از ایران اومده و هستی اجتماعی نویسندش کسی که در بطن جامعه ایرانه برای ایشون میخونم تا متوجه بشن که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. نقل قول از مارکس به عنوان آیه بدون اینکه ما فکر خودمون رو به کار بندازیم و تحلیل مشخص از شرایط مشخص داشته باشیم، چنین نقل قولهایی در واقع ارزش خودش رو از دست میده. ما نمیتونیم دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاش، باید خودمون فکرمون رو به کار بنداشیم. و اما در مورد مسئله دوم که بنده طرفدار خامنه ایم، باید بحث کنیم که ببینیم آیا بنده طرف خامنه ای هستم یا سید محمد خاتمی ها، سید مصطفی تاجزاده ها. نه تنها طرفدار بلکه نوکر و سرسپرده در واقع رهبر به خامنه ای هستم. علی رغم تمام بحث هایی که می کنن نمیخوام واردش بشم، ولی آیا من در بعضی موارد با خامنه ای همسو نشدم؟ کاملا شدم. ببینیم چه مواردی. و شاید بحث این عزیز بر سر این و خیلی های دیگه. من در سفری که به دنور داشتم چند نفر به من گوشزد کردن و آشکاره چند مورد رو اسم میبرم. یکی سال 1986 موقعی که هاشمی رفسنجانی و خمینی از هیئت مکفارلین دعوت میکنن که بیان به ایران به همراه سران موساد و سران CIA و آلیور نورت. این عزیز باید به یاد بیاره که اینها بیان در ایران دزدکی و پنهانی، که اینها هدفشون اینه که هدف خمینی و هدف هاشمی رفسنجانی شاگرد خمینی از اسرائیل اسلحه بگیرن که جنگ رو با عراق ادامه بدن. خامنه ای با این مسئله مخالفت میکنه، میگه که ما نباید از اسرائیل اسلحه بگیریم علیه یک کشور مسلمان همسایه بجنگی. اگه این عزیز موافق با خمینی و عرشبت که هاشمی رفسنجانیه مسئله بنده نیست. در این زمینه من با خامنه ای موافقم و خمینی و هاشمی رفسنجانی رو دو نفر آدم جانی قاتل ایران فروش میدونم و از ابتدا میدونستم قبل از اینکه خمینی وارد ایران بشه که 90% از مردم دنبال خمینی بودند و 90% از چپ‌ها دنبال خمینی بودند. در اون زمان و از زندان به همین سیاسیون و همین چپ‌هایی که دنبال خمینی افتادن گفتمشون که شما ریچارد کاتوم رو نمی‌شناسید. من می‌شناسمش، در سفر اولم در دانشگاه هاروارد سخنرانیشو گوش کردم به مناسبت نوشتن ناسیونالیسم در ایران کتابی نوشته بود. این مأمور CIA رفته در نوفل و شتو در حومه پاریس و با خمینی نه تنها صحبت کرده، تشویقش کرده، که بعداً اسرار CIA که اومد بیرون که چی بهش گفته، بهش میگه شاه علت این که افتاد بی ارزه است، تو باید با تمام قدرت وارد ایران بشی و بگی شاه باید برود تا مردم چهرت در آسمانها و در هر شبت در ماه ببینم. بنابراین در از ابتدا من با این آدمای قاتل جانی سرشپرده های امپریالیسم مخالف بودم. پس اون یک مورد که اینا از اسرائیل اسلحه گرفتند و جنگ رو به مدت 6 سال ادامه دادن و تخریب کردن و پای امریکا رو به ناوگانش رو در خلیج فارس باز کردن و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی کردن. در این زمینه آره خامنه ای موضعش درست بوده و خمینی و هاشمی رفسنجانی ایران فروش قاتل و ضد بشر. مورد دومش چیه؟ در این در خاطرات آیت الله منتظری اومده که در تابستان 67 خامنه ای میره پیش آیت الله منتظری و بهش میگه که شما شنیدم که چپ هایی که در زندان هم میخوان اعدامشون بکنن، شما نظرتون چیه و چیزی شنیدی؟ که آیت الله منتظری بهش میگه کجای کار تو؟ مجاهد تو طرف داره طرف چپ ها رو میگیره، مجاهدین رو 100,000 و 1,000,000 دارن اعدام میکنن، تو کجای کاری؟ نشانه چیه؟ آیا خامنه ای از این قتل عام 67 اطلاع داشته و آیا موافقش بوده؟ حالا این خانم که به من این نامه رو نوشته، اگه طرف قتل عام های یعنی در واقع طرف خمینی و هاشمی رفسنجانی، بسم الله. ولی در این زمینه به نظر من خامنه ای موضع درستی گرفته و با احتمال قریب به یقین، من مطمئن نیستم، مخالف بوده. ولی اون تنها نیست، یعنی بر سر سیاست خارجی هم هاشمی رفسنجانی هم ابراهیم یزدی و هم زیر مجموعه هاش یعنی اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها آیا طرفدار سقوط دمشق و برافتادن بشار اسد نیستن؟ خامنه‌ای مخالف این قضیه است. بنابراین باز هم این عزیزان اگه میخوان طرف اصلاح طلب ها رو و طرف هاشمی رفسنجانی ایران فروش و یا طرف ابراهیم یزدی رو بگیرن، بگیرن، در حالی که به نظر من این سیاست خارجی خامنه‌ای بسیار درست‌تر از این جنایتکارای ضد بشره. در این زمینه هم آره، من با خامنه‌ای همسو هستم. حالا برمی‌گردیم به سیاست داخلی. در سیاست داخلی خامنه‌ای دشمن شماره یک مردم ایرانه و مردم ایران سرکوبی که این آدم جانی از مردم و از جنبش سبزتر محاله که فراموش بکنم. من از جنبش سبز اینهایی که این چیزا رو برای من می‌نویسن یادشون رفته که من از جنبش سبز چه دفاعی کردم و هنوز هم میکنم و از موسوی هنوز هم میکنم و این آدم جنایتکار اینطور در حشر اینا رو گذاشته. آیا همین اصلاح طلبا واقعا برای حشر موسوی یا همین روحانی کاری کردن؟ و آیا مردم رو نباید بسیج کرد علیه خامنه‌ای و علیه داعشی های آدمخوار که خامنه‌ای در رأس داعشی های آدمخواره که کاری بشه برای این حشر این انسان ها و یا آزادی زندانیان سیاسی؟ بنابراین این نکات ریز سیاسی رو بینندگان این برنامه باید توجه بکنن که برخلاف آنچه که بعضی ها میگن سیاست خارجی هر کشور دنباله سیاست داخلیشه، در مورد ایران این مسئله صدق نمی کنه و یک انقطاع، نه تنها انقطاع بلکه یک تضاد بین سیاست داخلی خامنه‌ای که در رأس داعشی های آدمخوار و نیروهای سرکوبگر و قوه قضایی ضد انسانی در ایرانه و باعث و بانی تمام این سرکوب ها هست، و سیاست خارجیش که دشمن شماره یک سیاست خارجی ایران اصلاح طلب ها و زیر مجموعه ابراهیم عرشبت که یزدی و هاشمی رفسنجانی هست. بنابراین این نکات ریز تاریخی و سیاسی رو باید عزیزان توجه داشته باشند و فکر نکنن، در حالی که اتفاقا اصلاح طلب ها هم در داخل نوکر و سرسپرده این. شما ببینید دیگه بعد از اینکه اینا، باز دوباره من مجبورم چون عرض شد که مصاحبه هایی که اخیراً شده بسیاری از مسائل رو روشن کرده، از جمله همین تاج‌زاده. عزیزان با دقت بیشتری باید مصاحبهش رو با دهباشی بخونن که از سال 67 که هنوز مسئله بهشون به اینا رو میگفتن دوم خردادی از اصلاح طلب، یه اسم دروغینه. خودش به بهزاد نبوی میرن پیش هر سبت میخوان، میگه که میخواستیم ما موسوی رو کاندیدا بکنیم و نه خاتمی رو، رهبر قبول نکرد، در نتیجه ما هم اونو کاندیداش نکردیم و رفتیم خاتمی رو کاندیداش کردیم که نظراتش هم با ما نزدیکتر بود. کاملا هم همینطوره، برای اینکه خاتمی یکی از نوچه های هاشمی رفسنجانی و خاتمی مسئلهش مردمه، مسئلهش حفظ نظامه، یک آدم بی استخوان و سرسپردیه و نوکر این نظام، نوکر خامنه‌ایه. خامنه‌ای راش نمیده، قابلش نمیدونه که راش بده، وگرنه نوکرشه. بنابراین از همون موقع اینا نوکر و سرسپرده خامنه‌ای بودند. بعدش هم الان مشخص شده که هاشمی رفسنجانی واسطه بین این اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها، بخش عظیمشون، حالا تکوتوکی در بینشون آدم پیدا میشه، واسطه بین اینا و خامنه‌ای بوده. بعد از این که هاشمی رفسنجانی به درک واصل شد، این واسطه از بین رفت و مسئله آشتی ملی رو مطرح کردن. یعنی نوکری مستقیم و سرسپردگی مستقیم. همین تاج‌زاده رو ببینید که از زندان هارت و پورت میکرد علیه خامنه‌ای، الان ببینید میگه آره اصلاح شده، رهبر ببین چه زیبا شده، ما باید کمکش بکنیم، در این انتخابات شرکت بکنیم. یعنی در داخل اینا سرسپرده همین آدم خارا هستن و خامنه ای نشون دادن بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی که اینا نوکرن، اون واسطه شون بوده، خودشون رو به اصلا کنار میکشیدن، اونو میفرستادن، اون بهشون دستور میداده که چیکار بکنه و تمام اخبار رو هم به رهبر میداده. هاشمی رفسنجانی مرتب بینشون رابطه بوده. بعد از اینکه این واسطه از بین رفت، الان مستقیما دیگه نوکری و سرسپردگی رهبر رو پذیرفتن. ولی یه تفاوت داره در سیاست خارجی، نوکر و سرسپرده یکیه امپریالیست و دنباله سیاست امریکا، اسرائیل و عربستان. ببینید اینها همین اصلاح طلبا از حمله نظامی ناتو به لیبی چه پشتیبانی کردن، همین ارزشی و ارجمند چه نامه‌هایی به محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل نوشت. این آدم وطن فروش ضد انسان، کسی که از حمله نظامی امریکا و ناتو به لیبی دفاع بکنه و افریقا رو به خاک و خون بکشه و نابودی بکشه، اینا اسم خودشون میتونن انسان بذارن؟ اینا طرفدار چرا از اوباما در واقع گله میکردن که چرا به سوریه حمله نکرده و طرفدار حمله نظامی امریکا به سوریه هم. یعنی طرفدار قدرتگیری داعش و جبهه النصره و احرار الشام هم. اینا طرفدار تروریستان، اینا طرفدار اخوان المسلمین در مصر بودن. همین تاج‌زاده رو ببینید چه چیزایی نوشت در 2012 که محمد مرسی اومد گفت آره مردم مصر باید دیگه برن خونه هاشون، انقلاب تموم شده، از جمال عبدالناصر دیکتاتوری بوده و حالا محمد مرسی ببینید چه زیبا و یک دموکراته. آیا محمد مرسی نمیخواست شریعه رو در اونجا پیاده بکنه و میلیون ها انسان 2013 اومدن تو خیابونا علیهش مبارزه کردن و همین اکبر گنجی گفت خیر میلیون ها نفر نیومدن، همش 250,000 نفر اومدن. به حساب دقیق از نیویورک با هواپیمای بی سرنشین این مصاحبه کرده بود، محاسبه کرده بود که آره فقط 250,000 نفر اومدن تو خیابونا. اینا طرفدار شریعه، طرفدار ولایت فقیه، طرفدار نظارت استصوابی هم. اینا دروغو هم، در ذاتشون دروغ، ذات اصلی اینها دروغ و ریاست. بنابراین چوب دو سر طلا اینا. آره در اون موارد که من صحبت کردم، آره خامنه ای موزهش با اینا فرق داشته و همسویی پیدا میکنه آدم باش. بنابراین این به این معناش که من طرفدار خامنه ای هم. عزیزان باید به برنامه های زمانی که به اصلاح جنبش سبز بوده به این آدم جانی اینطور دستور قتل عام جوانای ما را داد توی خیامونا و بعدش هم موسوی و کروبی رو و زهرا رهنمه رو در حصر گذاشت اینطور و هنوزم میگه که این کار جورج سوروس بوده و آره یه مقداری جورج سوروس کمک کرده به بعضی ها، اونایی که میگفتن نه غزه نه لبنان و امثال هم که همین اصلاح طلب ها بودن و بهانه به دست خامنه ای دادن که آره این یک انقلاب مخملیه، در حالی که یه انقلاب واقعی و جنبش واقعی مردمی بود. به هر حال عزیزان میخواستم اینا رو توضیح بدم که این بیننده ارجمند این سوء تفاهمات براش تشخیص بدن. بینندگان این برنامه باید دید سیاسی عمیق پیدا بکنند، باید قدر سیاسی بشن و این تفاوتها رو ببینند، تضادها رو به طور دقیق ببینند که آره بین سیاست خارجی خامنه ای و سیاست داخلیش یک انقطاع و یک تضاد وجود داره. اونایی که دارن به من میگن که آره سیاست خارجی همیشه دنباله سیاست داخلیه، بنابراین تو موقعی که مثلا از این که از در واقع خامنه ای با همکاری روسیه از دولت دمشق داره دفاع میکنه در برابر این تروریست ها، ما باید از این سیاست دفاع بکنیم. اونهایی که خلاف این سیاست میرن دوست صهیونیسم، دوست امپریالیسم و دشمن قسم خورده ایران و تمام ملل منطقه هم. که اصلاح طلبا هستن. بنابراین میخواستم این رو توضیح داده باشم که سیاست ایران نه تنها تفاوت با تمام کشورهای همسایه داره، سیاستی بسیار پیچیده چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی، و در نتیجه دچار تضادها و تناقضهای وحشتناکه که آدمی مثل من که میاد اینجا جلوی دوربین میشینه چه مسئولیتی به گردنشه و چطور در تمام طول هفته من تقلا میکنم که لغزشی به وجود نیاد. اینا احتیاج به توضیح داشته که بعضی ها میگن طرفدار خیر، این سید محمد خاتمیه که نوکر و سرسپرده رهبر و خامنه ای، این تاجزاده ها. و حالا صحبت خواهم کرد که افرادی مثل اکبر جنگی ها و امثال هم بدون اینکه خودشون بدونن، چون شعور سیاسی و اندازه کافی ندارن که بفهمن که آلت فعل خامنه ای هم با این موزه ایجیری ها و این آیت الله قتل عام و امثال هم. میرم نامه ای رو که از ایران اومده برای عزیزان بخونم. انتخاب روحانی تنها گزینه مورد توافق میان حاکمیت کلان سرمایه‌داری تجاری داخلی و سرمایه‌داری جهانی به سردمداری امریکاست. نامه از ایرانه. بیننده ارجمند که به من میگی عرشبت که تو در ایران نیستی، خیال میکنی؟ در ایران کسایی هستن که امریکا رو از خود مردم امریکا بهتر میشناسن الان، و در امریکا کسایی هستن که ایران رو بهتر از خیلی از مردم ایران میشناسن با این دستگاه های ارتباط جمعی. لزومی داره که حتما آدم اونجا باشه؟ ولی موزه‌گیری طبقاتیه. بنابراین مسئله این نیست که هستی اجتماعی بنده اونجا نیست، این از ایرانه که انتخاب روحانی تنها گزینه مورد توافق میان حاکمیت کلان سرمایه‌داری تجاری داخلی و سرمایه‌داری جهانی به سردمداری امریکاست. شما بی بی سی و صدای امریکا و نیویورک تایمز رو ببینید چه یخی برای روحانی داره پاره میکنه. گزینه خامنه ای رئیسیه؟ اونایی که اینطور فکر میکنند یا مغزشون رو از دست دادن و یا نمیتونن اصلا فکر کنن و خاک دارن تو چشم مردم میپاشن. به چه دلیل روحانی ارتباط که خامنه ای این یه آدم قاتلی رو گذاشته در برابر روحانی؟ برای اینکه ترس رو تو مردم بندازه و در نشه مردم به روحانی رای بدن. رهبر در سخنرانی هایش چند بار تکرار کرده که انتخابات حق الناس است. کسی حق دخالت به اعمال نفوذ در آرای مردم را ندارد و برای فرق نمی کند که چه کسی از 6 نفر که از غربال سانسور از گذاشته رأی بیاورد. او خواستار آن است که همه آحاد مردم حتی مخالفان در این انتخابات مهندسی شده شرکت کنند و در صحنه باشد. بله، زیرا با صحنه بودن مردم عمر نظام را دوام می بخشد. بیننده ارجمند، رفتن پای صندوق رأی عمر این نظام رو دوام می بخشد. او در گذشته هم به احمدی نژاد توصیه کرده بود که در انتخابات شرکت نکنه. ما می دونیم حتی از سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به بسیج خواسته است که در انتخابات دخالت نکنه. چون انتخابات مهندسی شده است، مهندسی یعنی چه؟ از 1600 نفر 6 نفر از غربال گذاشت و دقیق که یه آدم قاتل رو در برابر روحانی قرار بده و یه سردار گازنباری رو، بقیهشون که اصلا به حساب نمیان. او بهتر از هر کسی میداند که روحانی رئیس جمهور است و به درستی شرایط را برای انتخاب مجددش فراهم کرده است. ببینید اصلاح طلبات چه خاکی تو چشم مردم و به وحشت از رئیسی مردم رو وحشت زده میکنه. امریکا حمله خواهد کرد، رئیسی میاد و بعدش هم میشود ولی فقیه. خاک میکاشن. اینا آدم های ریاکار و شیادی هم واقعا. تمام رسانه های امپریسی از صدای امریکا تا بی بی سی، من و تو و و و و همشون برای دولت روحانی تبلیغ میکنن. بی بی سی رو نگاه کنید، آنهایی که سعی میکنن خورد اختلاف میان باند داعشی و غیر داعشی را عمده کنن، که این بیننده ی ارجمند به من نوشته که آره تو در ایران نیستی و این تضادی که بین اصولگراها و اصلاح طلبها هست فوق العاده تعیین کننده است. سخت ایشون در اشتباهه. این تضاد یک جنگ زرگری بر سر قدرت و ثروت، نه برای مردم. تضاد واقعی بین اکثریت عظیم مردم همه ایناست که امام همشون خمینی آدم قاتل ضد بشر قرون وسطایی و هاشمی رفسنجانی و مردم را به پای صندوق بکشنن و همونطور که خود رهبر به وضوح گفته است سبب دوام نظام و نابودی کشور و تداوم این نظام کشور را به نابودی میکشه. از دو حال خارج نیست، یا دارای منافع اونایی که این حرفا رو میزنن و آشکار است که باید مردم را بسیج کنن و مسئله شون جداست، اما اونها که نمیدانن و مردم را از ترس قدرتگیری مجدد باند داعشی دچار ترس و توهم می کنند، بدانند که حاکمیت دیگر اشتباه گذشته را نمی کند که یا آدم مثل احمد نژاد یا رئیسی رو دوباره بیاره سر کار. خامنه ای آدم سیاسیه و همه اینا رو اصلاح طلبها رو آدم های مثل اکبر گنجی رو تبدیل به آلت فعل خودش کرده، زیرا بحران‌های متفاوت جاری اجازه این ریشت را نمی‌دهد که دوباره بزار احمد نژاد یا رئیسی بیا. ضمناً هیچ کدام از کاندیداهای مقابل قدرت رقابت با روحانی را هم ندارن. شما به چهره‌هاشون نگاه کنید. جهانگیری که یه ذره اومد به اصطلاح هارتوپورتی بکنه توی مناظره اول خودش عقب کشید، ولی که به عنوان به اصطلاح هرچبت که سیاهی لشکر آوردنش. قالیباف تجربه شده است و مردم به نظامیان رأی نمیدن، نفرت دارن از نیروهای سرکوبگر مردم و خامنه‌ای در رأس تمام این نیروهای سرکوبگره. رئیسی به امر رهبر آمده است برای ترساندن مردم و تخریب او، که حتی ولی فقیه نشه که برخی در نظر جانشین رهبرش کنه. همین اکبر گنجی ببینه چجوری میگه که آره این رو اووردن، شعور سیاسی چون ندارن. همین جوری هی مقاله، هزار تا مقاله راجبه به حکومت سلطانی و پلتانی و ولی شعور سیاسی ندارن. هی بنویسن رهبر به رئیسی به امر رهبر آمده است برای ترساندن مردم و تخریب او. برای اینکه بعضی ها میخواستن، بعضی از آخونده شاید یه جناح از خودشون که این بیاد ولی یه فقیه بشه برای تخریب شهرتش خامنه ای. و اما مردم تا اونجا که ما در صحنه میبینیم فضای انتخابات سرد است. اگر موجودیت ستادهای انتخاباتی شوراها نبود، ببینید چه ترفندی اینا میزنن که مردم رو بکشنن پای صندوق های رای. اگر مالش تو گوی انتخاباتی در پیش نیست برای ریاست جمهوری، برای شوراهاست که مردم یه مقدار حرکت میکنن. بخش بزرگی از مردم به انتخابات ریاست جمهوری توجه و باوری ندارن و دل سردن. تیم تبلیغاتی آقای روحانی در سفرهای تبلیغاتی بریشه سفر گرگان، اونجا رؤسا و دارندگان واقعی این معدن یورس رو مستقیما نظر قضایی و حقوقی گفت که اینا باید پاسخ باشه. موقعی که رفت آذربایجان حرفش عوض کرد، گفت که آره اینا نیومدن به دیدن معدنچیان عزیز، معدنچیان عزیز اگه مونده بود تکه تکهش میکردن روحانی رو تو همون نزدیک معدن یورس در رفت. اینا حالا من نقل قول از کتاب همین روحانی میارم که ببینید دشمن قسم خورده کارگرها و زحمت کشا، هم رئیس، هم وزیر صنعت و معدنش، هم وزیر دادگستری جانی و قاتلش، هم وزیر آموزش دزد قاچاقچیش. ببینید کیا تو کابینه این هستن. این موضوع را به خوبی درک کرده است، به همین خاطر سکوت را شکست و مواضع اتون میگرد. یعنی زیستر حالا دوستانی که سعی میکنند مردم را به پای صندوق بکشانند، به مناظره آخر کاندیداها توجه کردند که فقط پوش خارمادر به هم دیگه ندادند؟ مثلا قرار بود برنامه های اقتصادی و موضوع معیشت مردم مطرح شد، در حالی که فقط پوش ناموسی به هم نمیدادند. راستی اینها صلاحیت انتخاب شدن دارند؟ یک چنین آدم های دزد تا مغز استخوان فاسدی از جمله روحانی که قالیباف تمام اسنادش رو آورد که این چه دزد فاسده تا مغز استخوان، عمق فاجعه ایران می شود به درستی درک کرد. همه هم دیگر را مستند دزد خطاب کردن. حقیقتا شرکت در چنین انتخاباتی توهین به شعور انسان است. مقاله دیگه رو برای عزیزان میخوام بخونم. از طرف کسی که درد کشیده و درد میکشه، خطابش به همبندی ها، همسلولی ها و همشکنجه هاست. چپهای بریده. این مقاله به قلم رضا کانی یزدیه که در سایت اخبار روز هنوز هستش. مصلحت‌گرایی یا بی پرنسیپی اخلاقی. چند روز پیش در فیسبوک از طرفداران رأی به روحانی خواهش کردم، از آنها خواستم خواسته ای را به عنوان شرط رأی دادن به ایشان مطرح کنم، با ایشان مطرح کنم، یه شرطی بذارم. من هفته قبل صحبت کردم، شرکت اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها بلا شرطه، یعنی قبول 100% و صحه گذاشتن روی ولایت فقیه، ولایت فقیه ولایی و عرشبت که نظارت استشوابی. تمام صحبتی که راجع به دموکراسی، آزادی، التزام به حقوق بشر، همین طور اسهال قلم دارن میارن تو مقاله هاشون. در عمل چی؟ با شرکت بلا شرط در این انتخابات باید به اینها گفت شما صحه روی ولایت فقیه ولایی، نوکری رهبری و نظارت استصوابی گذاشتید. شما دموکراتید؟ شما دشمن دموکراسی هستید. شما دشمن حقوق بشر و انسانیت هستید. برای اینکه تداوم میدید همین رژیم سرکوبگر و کشتار رو. گفتم حالا که میخواهید به روحانی رأی بدهید و استدلال شما برای رأی دادن به او این است که جنایتکاری چون رئیسی عزم خود را جزم کرده که به کرسی ریاست جمهوری تکیه زند و شما نگران آمدن او هستید، آقایون قتل عام، و به همین دلیل همه تلاش خود را به نفع روحانی متمرکز کرده و انتخابات او به هر حربه‌ای و برای انتخاب او به هر حربه‌ای متوسل شده ای، حداقل از او بخواهید، از این کاندید زیباتون، که اگر رأی شما را میخواهد رسماً آقای پور محمدی را از کابینش اخراج بکنه. آیا این یه شرط عجیب و غریبیه؟ این آدم قاتل را کنار بذاره؟ آیا این روش بهتر نیست؟ فقط یک خواسته از او داشته باشی، چیزی که او را متمایز کند از رقیبش، یعنی آقای رئیسی که عضو هیئت مرگ در تابستان 67 بوده است. مگر نه اینکه پور محمدی عضو دیگر هیئت مرد 4 سال است که عضو کابینه آقای روحانی است. چه تفاوتی واقعا بین این دو وجود داره؟ اولی یعنی رئیسی در اون زمان معاون دادستان بوده و دومی پور محمدی قائم مقام وزارت اطلاعات. پور محمدی کسی است که لیست ها رو برای هیئت تهیه می کرده و در این حال به عنوان عضو هیئت رأی به قتل عام زندانیان نیز داده است. پور محمدی قبل از آن نیز در پوش های دادستانی انقلاب فقط در جنوب اینا چقدر آدم کشتن، در همون خوزستانی که من بودم چه انسانهایی را اینا قتل عام کردن در اهواز. همین خزعلی، همین جنتی، همین پور محمدی، همینا هم در آستانهای خوزستان و خراسان برای صدها نفر تقاضای حکم اعدام کرد. یکی از کسانیست که صدایش را در نوار میشنوید که در مقابل اعتراض آیت الله منتظری اصرار به ادامه کشتارها دارد. هاشمی رفسنجانی در آمد گفت این نوار رو کسی که این نوار رو یعنی پسر آیت الله منتظری باید محاکمه بشه چون انداختن زندان. هاشمی رفسنجانی مگه استاد مرشد همین اصلاح طلبان و ملی مذهبیان نیست؟ استادشون خمینیه، امامشون و مرشدشون هاشمی رفسنجانیه. گفت این نوار که آشکار شده این باید بیفت زندان، به انقلاب این لطمه زده. آیا یه آدم جانی نبود؟ ببینید چه احترامی براش میذارن. وقتی تمام انرژی خود را در این انتخابات صرف مقابله با رئیسی به عنوان یکی از جنایتکاران گذشته کرده این، آیا خواست اخراج پور محمدی از کابینه زیاد خواهی؟ آقایون چپهای بریده روی سخنش با چپهای بریده است که هیچ دستکمی از اصلاح طلبا ندارن. یه طاعون فکری هن اینا. این دوتا یعنی چپهای بریده و اصلاح طلبا طاعون فکری هستن که به جان ملت ایران و جوانای ما افتادن و وقت وسیع را هم گرفتن دوچار طاعون کردن، طاعون فکری کردن. چپهای بریده داخل خبراش به من میرسه که چی کار دارن میکنن، که نوکری امریکا رو پذیرفتن، چطور دلشون میخواد که سربازای امریکایی رو تو خیابون پوتیناشون رو واچ بذارن. خبراش برای من میرسه. آقای روحانی در سخنرانی اخیرش از خسته شدن مردم از اعدام ها در 3 دهه گذشته حرف میزنند و طوری وانمود میکنند که اعدام ها توسط رقبای انتخاباتی ایشان در گذشته انجام شده به ایشان و دولت مردان ایشان انگار نقشی نداشتند و خود آدم جانیش. من هفته گذشته خوندم که این پیشنهاد کرده بوده 1359 که باید اینا رو بیاریم و تو نماز جمعه تو خود دانشگاه حلق‌آویزشون بکنیم برای اینکه درسی برای مردم باشه. ما فرض رو بران میگیریم که ایشون صادقانه این حرف را میزند. پس به نشانه حسن نیت مصطفی پور محمدی را که عضو کمیته مرگ بوده و دستش به خون هزاران زندانی سیاسی آغشته است، رسماً از کابینه خود که چند روز بیشتر از عمر اون باقی نمانده اخراج بکنه. هنوز یه هفته به انتخابات مونده. آیا مردم نمیتونن اینو پیشنهاد بکنن؟ برن به روحانی رای بدن ولی بگن پور محمدی رو کنار بذار. آیا شهامت، انسانیت، وجدان سیاسی در این حد در اصلاح طلبا و مردمی که از جمله اونایی که این نامه رو برای من وجود داره که چنین خاصی رو مطرح بکنم و به طور مشروع خواست برکناری پور محمدی گرچه از نظر عمر وزارت او اهمیتی نداره ولی از نظر سمبولیک یک پیروزی برای جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر میتونه باشه. اگر اینا ادعای دموکراسی نمیکنن، اگر روحانی واقعا به آنچه در سخنرانی اخیرش گفته خود باور داشته باشد، اون وقت این کمترین خواسته شما رو میتواند شما از اون میتواند باشد و این کمترین کاریش که اون میتواند پیش از انتخابات انجام بده. فقط چند هفته کابینش رو از حضور یک جنایتکار حرفه‌ای خالی بکنه. ببینید موقعی که پور محمدی رو وزیر دادگستری کرد، همینا بازم اسم ببرم چطور توجیه کردم. من بر این باورم که آقای روحانی انتخاب می شود. این عزیزی که از ایران نوشتم همینا میگه. رئیسی رو در برابرش گذاشتن که انتخاب بشه، چون اصلاح طلبان در داخل از او حمایت میکنن، نه تنها در داخل، در خارج. آقای محسن کدیوه که دیگه رادیکال ترین شده میگه آره اینا انتخابات مهندسی میکنن، فلان میکنن، بهمدان میکنن، آخرش میگه ولی یه تفاوت 20% در بینشون هست. پس مردم عزیز ایران بروید و رأی بدهید. این هم محسن کدیوه رشد کلی هم این با ولایت فقیه مخالفت میکنه و غیره و غیره، کلی رادیکال، ولی میگه برید رأی بدید. و برخی افراد که وجهه ملی دارن چون خاتمی از اون محافظت حمایت کردن. آقای خاتمی از این رو خیلی نگران آمدن رئیسی نیستم. این عزیز آقای رضا فانی عزیزی که من اصلا رئیسی چی هست که بیاد در برابر روحانی میتونه ابراز وجود بکنه؟ آدم بی سواد جانی. ولی میدانم که مطالبه یک کنار گذاشتن پور محمدی در این شرایط که صحبت از کشتار و جنایت رئیسی میشود بهترین مطالبه است، کاملا عملیه و میتواند حرکتی به جلو باشد و نه تسلیم به وضع موجود. اینا میخوان ما رو تسلیم به وضع موجود بکنن، ما رو مرعوب میکنن که آره تو طرفدار خامنه‌ای هستی. آیا ما مرعوب این چیزا میشن؟ ابدا. ما باید دقیق سیاستمون رو معین بکنیم و بگیم که در داخل چی میگذره و سیاست خارجی چیه. نباید مرعوب اینا ما بشیم. این خواست در این حال نشان میدهد کسانی که پرچم مبارزه علیه رئیسی را به دلیل جنایات ضد بشری او بالا بردن بی پرنسیپ نبوده. اینایی که اینجا اصلا پرنسیپ داره و بین جنایتکاران حرفه‌ای به مصلحت سیاسی یکی را محکوم و دیگر را تطهیر نمی کنن. پور محمدی را چطور تطهیرش کردن؟ به خاطر مصلحت سیاسی. پرگماتیسم، آقایان پرگماتیک هستن. اگر واقعا ما از آمدن احتمالی جنایتکاران چون رئیسی نگران هستیم، اخلاقا نمیتوانیم چشم خود را بر جنایتکاری هم ردیف به شاید بدتر از اون که بدتر از اون هم هست پور محمدی در کابینه آقای چشم ببندیم. اصل مسئله نکات مهمی تو این مقاله هست. اصل مسئله طرح پرسش و فرمول بندی مطالبات هست. عزیزان به یاد بیارن که 88 انتخابات یک انتخابات مطالبه محور بود. ببینید چه بر سر این اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها رفته، چطور تسلیم شدن، چطور زه زدن، چطور بی استخوان شدن، چطور به مردم پشت کردن و چطور فرهنگ مردم رو دارن به تباهی، به لجن و تعفن می کشن. اینا طاعون فکری هست. وگرنه رأی دهنده به تعداد کافی برای هر دو گروه همیشه در ایران وجود داشته. بدون کمترین مطالبه پای صندوق رفتن و چک سفید دادن که رسم ما در همه این سالها شده است، کم کم دارد ما را به جایی میبرد که همه بدهکار هم شده ایم، بدهکار رژیم ها شده ایم. و در جنگ قدرت بین این دوتا جناح هر کسی به دیگری میبازد تقصیرش به گردن سرکوب شدگانی مانند ما میافتد که نه تنها حق حضور سیاسی ما نداری که در عمل حتی حق رأی دادن هم نداریم، چرا که کاندیدای خود را نداریم. اینا کاندیدای ما؟ یه مش آدم جانیه تا مغز استخوان فاسد؟ من اطمینان دارم که اگر روحانی حتی همین امروز رسماً هم عزیزان به این دقت بکنن، حتی روحانی همین امروز دوباره از پور محمدی دفاع کنه و یا در تأیید کشتار به جنایات دهه 60 حرف بزند، باز کسانی که تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتند، همین هایی که مسئله قتل عام و امثال هم رو مطرح کردن و طبق معمول بدون هیچ مطالبی از ایشان حمایت می کنن، بهانه برای حرفای او پیدا کرده، برای تأیید همین جانی پیدا کرده، با اون را توجیه خواهم کرد. اینا این کارا ما باید بالاخره یک جایی نشان دهیم که به حضور جنایتکاران در تابلو رسمی حکومت چشم نمی بندیم. آقایون اصلاح طلب، که شما این پرنسیب ها را نمی دونیم. من صحبت از وجدان و چیز سیاسی، شرافت سیاسی کردم، اینا کاملا بیگانن با این حرفا. ولی آقایان چپ های بریده و به پذیرش حضور آنها تحت هیچ شرایطی تمکین نمی کنیم یک چنین جنایت کارون. تأیید، بیتوجهی و یا توجیه حضور افرادی چون پور محمدی در کابینه در حقیقت امکان حضور رئیسی را فراهم کرده است. آقایون، چرا جرأت میکنه خامنه ای رئیسی رو بیاره؟ به خاطر اینکه ما صحه گذاشتیم روی پور محمدی، یه جانی از اون جانی تر، و این همان بلاییست که روشنفکران بی پرنسیپ و بی مسئولیت در سر جامعه آوردن. این تا اون فکری رو گسترش دادن. همینا، این روشنفکرا، ما با مصلحت سیاسی خشونت را توجیه کرده ایم و با ایجاد جو کاذب وحشت از آنچه احتمال وقوع آن در آینده است، مردم را از جنگ، از اومدن رئیسی، از سرکه و غیره و غیره، ولی ری شهری دوری نجف آبادی هیچ اشکالی نداره، در لیست امید آن اونا، امید اصلاح طلبان، راجینی، امید ایناست، موحدی کرمانی، امید ایناست، در لیست امید. جنایتکاره، به قول چیز ریگان میگفت we have a good son of a bitch and bad son of a bitch، هم فلان فلان شده خوب داریم، هم بد داریم، هم جنایتکار خوب داره، هم جنایتکار بد. بسیگه به این داره که مصلحت سیاسی چه چیزی رو بطلبه. ما با مصلحت سیاسی خشونت را توجیه کردیم و با ایجاد جو کاذب وحشت از آن که احتمال وقوع آن در آینده است، به توجیه جنایتکاران حرفه‌ای در مصدر کارها توسل جسته و حتی از خود آنها در تطهیر آنها جلو افتادیم. کاسه از آشتاخته است. از طرفداران روحانی میپرسم، از ته دلش داره صحبت میکنه، روی سخنش با چپهای بریده است. اینایی که تو رو سایت ایران امروز قلم میزنن، حالا اسم میبره ازشون، دو نفر. از طرفداران روحانی میپرسم، شما اگر تصور میکنید که رأیتون سرنوشت سازه است و روحانی هم به آن نیاز دارد، اعلام کنید که این رأی در گروه یک مطالبه است و آن اخراج رسمی پور محمدی از کابینه است. دوباره تکرار میکنم، به حق، به دلیل شرکت در احکام جنایتکارانه. بعد بهشون میگه به صدای او در نوار منتشر شده گوش کنید و ببینید که چه اصراری در توجیه به ادامه قتل‌ها دارد. و بعدش هم گفت من افتخار میکنم که در این قتل ها شرکت داشتم. نمیفهمم بدون هیچ مطالبه مشخصی چگونه به روحانی میخواهید رأی بدهید. مثلا آقای احمد پورمندی از دو نفر اسم میبره، خطاب به اوناست، دو تا چپش بریده، یکی اینه یکی محمد عرشی که مرتب در همین ایران امروز قلم میزنن. خواسته های از آشناختر و سرسپرده های امپریالیسم. مثلا آقای پورمندی از طرفداران آقای روحانی که این روزها با عکسی با انگشت بنفش در سایت ایران امروز می نویسد. حالا ببینید چه نوشته. در حالی که کشور با شتاب به سوی انتخابات بسیار مهم و تعیین کننده می رود و آینده آن بیش از هر زمانی مبهم و نگران کننده به نظر می رسد، شعار تحریم انتخابات توی جیومه که شاید در زمانی دیگر بتواند شعار درستی هم باشد، از سوی تحریمگران حرفه‌ای بیش از هر زمان دیگر به ابتذال کشیده شده است. یکی مدعی می شود که زن است و چون زنان رجل سیاسی به حساب نمی آیند پس تحریم باید گردد. زنا باید به حساب بیاد؟ ابدا. دیگری از در حمایت از اهل تشنن در می آید، اهل تشنن ابدا. و سومی هم به حقوق هموطنان زرتشتی اعتراض بکنن که چرا نمیتونن رئیس جمهور بشن، زنا که چرا نمیتونن رئیس جمهور بشن، هموطنان اهل تشنن، مسیحیان ابدا. فقط شیعه اثناعشری و رجل و نه اوناش. این آقای پورمحمدیه، آقای پورمندیه که چپ بوده یه زمانی. دیگر باشان و سکولارها بیان رئیس جمهور بشن، دخیل میبندن بعضی ها تا تحریم را نجیزه. گویا این انتخابات قرار است در سوئیس برگذاشت. چون این انتخابات در سوئیس برگزار نمیشه، هیچ کدوم از اینا حق رئیس جمهور شدن نه زنان نه عرشبت اهل تشنن، نه زرتشتیان، نه یهودیان، نه عرشبت دیگر باشان، هیچ کدوم. فقط رجال شیعه اثناعشری، آقای پورمندی. این خودش رو طرفدار دموکراسی و آزادی میدونه. اینا اصلاح طلبای دوستاشون، اینا خودشون رو اپوزیسیون میدونن و طرفدار آزادی و دموکراسی و شرمم نمی کنن. طرفداران این نگاه مصلحت‌گران متوجه نیستن که چگونه دارند ارزش‌های اخلاقی و پرنسیپ های حقوق بشری را فدای آنچه را که مصلحت سیاسی لحظه‌ای است می کنند و کم کم از آن ارزش ها تهی می شوند. مدت هاست که اینا تهی شدند از تمام این ارزش های انسانی و شرافت سیاسی تهی شدند. نوکری امپریالیسم را به طور کامل پذیرفتند. در واقع این داعشی های آدم خار هستند. در میگردم حالا به داعشی های آدم خار و در رأسش خامنه ای. باعث شدن به دلیل این سرکوب هاشون که وطن فروشی در کشور ما، بی پرنسیپی، خود فروشی، فحشا، قمار، تمام اینها عادی بشه، به ویژه وطن فروشی تبدیل به یه افتخار بشه و حساسیت جامعه رو نسبت به آن تنزل میدن، جامعه ما رو به فساد کشوندن، دچار طاعون سیاسی و فکری کردن. همینا و و در واقع سرکوب‌های ضد بشری توسط خود امام همه اینا، یه آدم قاتل ضد بشر و ایران فروش به نام روح الله خمینی بود که همین روحانی امامش کرد. از سر گندیده و نه از دم، از سر گندیده است رژیم. از دفاع از هاشمی شروع شد، این رو به سال 92 به پای صندوق رفتن برای روحانی کشیده شد. از اون به بعد ما می‌دونیم که همین اصلاح طلب و خاتمی چه نقشی در این قضایا داشتن و پذیرش جنایتکارانشون فور محمدی در کابینه او و دم فرو بستن و فراموش کردن شعارهایتون، اینا خودشون رو سبز می‌دونن. شعارهایشون آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر خانگی از موسوی، رهنورد و کروبی فراموش شد و باز مصلحت حکم کرد که به ری شهری و دوری نجف‌آبادی و رازینی رأی داده شود. اینا قدم هایی که پیمودن هم اصلاح طلبا هم چپ های بریده. و حالا حتی طرح مطالبه بیرون کردن یک جنایتکار حرفه‌ای از کابینه‌ای که چند هفته بیشتر از عمر آن باقی نمانده را باز به مصلحت سیاسی لاپوشمانی کرده، بهانه می آورد که این مطالبه تقویت جناح دیگر است. وزیر بار روحانی، وزیر پای روحانی را نباید خالی کرد ابدا. بعد آخرش میگه که رئیسی به این دلیل آمده است که امثال شما چشم بر پور محمدی و رئیس شهری بسته و به اونها رأی دادید. آقایان، رئیسی نیست دارد شانس خود را آزمایش می کند. یکی دو مطلب دیگر رو برای عزیزان می خوام بخونم. یکی مقاله‌ایه که خانم مرسده محسنی در 10 می باز در اخبار روز اومده، اصلاح طلبان و آقای رئیسی. در این همهمه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با کاندیدا شدن رئیسی، موجی از افشاگری ها در مورد پرونده قضایی او، یعنی رئیسی به شرکتش در قتل عام هزاران زندانی سیاسی، به راه افتاده است. از تلویزیون بی بی سی که در این افشاگری ها سنگ تمام گذاشته تا صدای امریکا و نیویورک تایمز تا خرد و درشت اصلاح طلبان، از آقای تاج‌زاده تا اکبر گنجی تا نیروهای ریز و درشت اصلاح طلب، همه راجع به جنایات رئیسی با هم مسابقه گذاشتن تا کفه ترازو را به نفع آقای روحانی سنگین کنند و در این راه سعی دارند هر کدام از دیگری گوی سبقت را برباید و ادای دموکراسی خواهی را تمام و کمال از آن خود کنند. اینها اکثرا کسانی هستند که تا همین چندی پیش می گفتن که مسئله قتل عام‌های سال 67 موضوعی تمام شده است. موقعی که نوار آیت الله منتظری بیرون اومد، عکس العمل آقایان چه بود؟ غیر از سکوت؟ سکوت علامت رضا نبود؟ اینا آیا صحه نذاشتن؟ آیا اونایشون که در خارج هستن با وضوح حس تمامتر نگفتن که اینا حقشون بود؟ همین روحانی طلب قتل عام مجاهدین و عرشبت که به خودش مفسدین رو نکرد؟ همه اینها دستشون تا مرفق آغشته به خون جوانای ما نیست؟ حالا دموکراسی خواهی طرفدار دموکراسی شدن و رئیسی آیت الله قتل عام. اینها اکثرا کسانی هستند که تا همین چندی پیش می گفتن که مسئله قتل عام‌های 67 موضوع تمام شده است و جامعه از آن عبور کرده و میخوان که جامعه رو عبور بدن، فراموش بکنن، ببخشن، برای اینکه میدونن خودشون دستشون آغشته است. و اگر هم تخفیف میدارن میگفتن که باید فراموش نکرد اما بخشید. در تبلیغات امروزیشون آنها کاملا رنگ عوض کردن، اینایی که آیت الله قتل عام مطرح کردن. نکته‌ای که در این سیاست جدید آمدن مورد سکوت این تازه دموکرات شده ها قرار میگیرد این است که این اعدام ها و جنایت ها در سرشت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی است. و آقای رئیسی که جنایت در وجودش نهادی نمی باشد فقط یک عامل قتل عام ها بوده. فرمان قتل عام و جنایت از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی صادر شده و طبق فرمان خمینی این عاملان قتل عام عزیزان ما را سر به دار کرده و جانشان را ربودند. چرا آقای گنجی اصطلاح آیت الله قتل عام را که خیلی هم به کار برده آن مفتخر است این لقب را به آیت الله خمینی نمیدهد؟ جرأت میکنه؟ اینا شهامت و انسانیتشو ندارن که بگن خمینی یک آیت الله قتل عام بوده. اگر هدف بازی های سیاسی برای بالا کشیدن یک نفر به جای نفر دیگر نیست، لقب آیت الله قتل عام بیش از همه زیبنده آیت الله خمینی است که امام همه این هاست. این دادخواهان جعلی قتل عام 67 این بار هم میخواهند از این کشتار هولناک در جهت اهداف معین سیاسی خود سوء استفاده کنند. آنها صادق نیستند. خصلت بنیانی اینها عدم صداقته، دروغگویی و ریاکاره. قبلا من صحبتشو کردم، من از کوچکی با فرهنگ اینا آشنا بودم. 17 سالم بود که میبایش فانوس رو جلوی مجتهد شهر که پدر بزرگم باشه یا میبایش میرفت حموم که غسل بکنه و یا میبایش میبردمش مسجد که نماز بخونه. مجتهد شهر و بعضی از همین بقالای قدیم شوستر دنبالش میافتادم و من باشون آشنا بودم و تشبیهشون 100 دونه نبود، 1000 دونه بود. مرتب ذکر خدا، مشهد می رفتن مشهدی می شدن، کربلا می رفتن کربلایی می شدن، حج می رفتن حاجی می شدن. بعد می رفتن توی دکونش، توی نخود لوبیاشون شن و ماسه و خاک آجر قاطی می کردن، تو روغن کرمانشاهیشون هم روغن نباتی. اینا از نظر سیاسی همونا، از نظر سیاسی شن و ماسه و خاک آجر توشون هست، خرد شیشه تو وجودشون هست، ریاکارم، کاسبکارم. تاجده از کجا میان؟ یه سبزی فروش تو بازار بوده. من یه همکلاسی تو دانشگاهی پزشکی داشتم، این زرگری تو بازار زرگرا داشتم. من میرفتم گاهی اونجا و مشاهدات میرفتم اونجا میشستم که مشتری ها میومدن فرزن به پوی پوی این صحبت 50 و چند سال پیشه. یارو بهش میگفت گوشواره مثلا 500 تومن اون زمانه. همینجوری چونه و چونه و چونه تا میرسدن به 200 تومن مثلا. یارو که میرفت مونه میگفت میبینید 100 تومن بازم کلا رفته سرش. فرهنگ اینا اینه، فرهنگ سیاسیشون هم اینه، اینا این کارا هم بعد ما بشناسیمشون. یه طاعون فکری هم و جامعه ما رو هم به اینجا کشوندن. تمام مسافرهایی که میان، تمام اونهایی که از ایران میان، مردم به جون هم افتادن، سر هم دیگه کلاه میذارن، چیف هم دیگه رو میدوستن، به زنای همدیگه، زنها همدیگه رو میفروشن به اینا و غیره و غیره. این فرهنگ ایناست. هم داعشی های آدمخوار هم همین اصلاح طلبا که فرهنگ مردم، فرهنگ یک کشور، فرهنگ هیئت حاکمه شد که در همین مناظره ها همدیگر رو یه مقدار افشا کردن. اینه. ولی اگه بخوایم اصلاح طلبا رو از این داعشی های آدم خار جدا بکنیم، یک خطای بزرگه. همه اینها یک رئیس و یک ولی فقیه دارن، اونم خمینیه در رأس همه اینها، که در نوفل لشتو چه قولهایی داد و بعد با افتخار گفت خدعه کردم. این آدم جانی ضد بشر به همین وضوح خدعه کردم. اینا معتقد به تقیان. دعوای این دو جناح حالا خواهم گفت بر سر ثروت و قدرته و نه برای مردم. اونها صادق نیستن و نمیتوانن مورد اعتماد خانواده ها به دادخواهان کشتار 67 باشن. آیت الله قتل عام، حالا آقای اکبر گنجی دلسوزی میکنه برای قتل عام، اونایی که قتل عام شده. آنها خاطره و یاد عزیزانمون را وسیله کردن که مردم را به پای صندوق رای بکشنن تا با آقای روحانی رای بدن. اینها یک پاسخ دیگر هم بدهکارن و اینکه چرا بودن پور محمدی که در جریان قتل عام نماینده وزارت اطلاعات و مسئولیتی بالاتر از رئیسی داشته در کابینه روحانی نادیده گرفتن و تا امروز هم نادیده گرفتن و توجیهش کردن. چرا از مردم دعوت کردن که در جریان انتخابات خبرگان به جنایتکارانی چون ری شهری و دوری نجف آبادی رأی بدن. این سیاست یک بام و دو خبا جز درویی و عدم صداقت چه چیز دیگری است؟ چیزی جز این نیست. درویی جز ذات این هاست. علاوه بر اون میخوام بخشایی از مصاحبه‌ای که آقای فی تابان در سایت اخبار روز به عزیزان پیشنهاد میکنم، هنوز اونجاست، بخوننش. فرصت نیست که من همه شو، برای اینکه مصاحبه مفصلیه، ولی من یک بخشش رو برای روشن کردن مطلب برای عزیزان میخونم. این در اخبار روز ولی هنوز هستش. سوال: بالاخره بین رئیسی و روحانی فرقهایی هست. مسلمه که فرقهایی هست. بعضی ها میگن خب مثل آقای کدیور میگه 20% فرق هست، بنابراین برید سعی برید. ما مگه گفتیم فرق نیست؟ جواب: بین هر دو آدمی فرقهایی هست، اما مهم این است که این فرق از منظر کدام نیروها و طبقات دیده بشود. برای آنها که کارآفرین، اینا را اسمشون گذاشتن کارآفرین، برای آنهایی که کارآفرین هستند و سالی 3-4 دفعه به اروپا می آیند و طرفداران اصلاح و اعتدال را شارژ می کنند و اساسا نان خود را از وضعیت اقتصادی ناسالم حاکم بر ایران در می آورند، طبیعی است که اگر اقتصاد دست سپاه باشد از یک سو یا نئولیبرال های طرفدار روحانی، فرق بزرگی هست. نکته فوق العاده پر اهمیته که تضاد اینا برسر چی هست. به نظر من آقای تابان نقطه رو روی خال گذاشته. تضاد اینها برای آزادی، دموکراسی، ارزش حقوق بشر هست یا بشر اینه که اقتصاد به دست سپاه و آقازاده ها باشه یا به دست نئولیبرال های طرفدار روحانی. اصل دعوا بشر اینه. هموطنان ما باید بدونن که هر دوی این جناح ها دشمن قسم خورده مردم و آینده ایران هن. ایران فروش هن و بعضی از اینها از جمله اصلاح طلبا آینده ایران رو یعنی با شراکت امپریالیسم میخواد ایران رو بفروشن. اونایی دیگه میگن نه، ما باید فقط سپاه و آقایان باید بخورن. اصل قضیه اینه. فرق خیلی بزرگی هم هست، اما برای کارگران آیا فرقی میکند که سپاه پاسداران خو اونها رو بخورن و یا نئولیبرال ها؟ چه نئولیبرالیسم روحانی سر کار باشد و چه اقتصاد را سپاه بالا بکشد. اونایی که الان اینطور کشت مرده هاشمی رفسنجانی و روحانی و اصلاح طلب ها هستن، میگن باید با شراکت انحصارات خارجی باشه، بیان و دوباره مسلط بشن. سپاهی هایی مقدار مقاومت میکنن درباره و میگه ما باید بخوریم. حقوق کارگران 3 سال سناردهتایی هم اضافه نمیشون، سر سال عوض میخوان. به سندیکه های کارگری حق فعالیت نمیدهن، فعالین کارگری را زندانی میکنن، چه این باشه چه اون. حالا من نقل قول از آقای روحانی میارم و وزراش، کارگران را اخراج میکنن، قرارداد سفید امضا و تازگی 1 ماهه میگذارن جلویشون، حقوقشون رو نمیدهن. برای این که کارگران، برای این کارگران چه فرق میان روحانی و رئیسی هست؟ برای آقایان کارآفرینان چرا فرق هست؟ آنها با یک دیوار آهنی مواجهند به نام جمهوری اسلامی. عده‌ای به دروغ میخواهند خشم کارگران را که در پشت این دیوار دارد جمع می شود متوجه رئیسی و امثال او بکنن با ریاکاری. اینها با این کارها به جمهوری اسلامی خدمت می کنن. خدمت اصلاح طلبان به جمهوری اسلامی قابل درک است، برای اینکه بخش اصلاح طلب حکومتی هست، بخش جدایی ناپذیر از همین سیستم ولایت فقیه، نظارت استصابی، سرکوب و ایران فروشی، بخش جدایی ناپذیرش هستن. اما خدمت آنها که اسم خود را در اپوزیسیون گذاشتن چی؟ سوال: منافع کارگران به جای خود، اما صحبت بر سر مسائل کلان کشور است که ما رو میترسن که جنگ بشه، رئیسی بیاد فلان میشه، امنیت کشور، سیاست خارجی. درست میگن که عرض شد که اگر به روحانی رأی ندیم امریکا حمله میکنه، عرض شد که با ما کشورهای همسایه رو نگاه کن. دلم میخواد در این زمینه، برای اینکه من با یکی از عزیزانی که به من تلفن زد بحث مفصلی راجع به این قضیه داشت. ایران شرایطش با افغانستان، با عراق، با لیبی، با سوریه فرق میکنه. امریکا به ایران نمیتونه حمله بکنه. اتفاقا پنتاگون مخالف اینه. نئولیبرال ها چرا؟ نئوکنسرواتیو ها چرا؟ بخش سیاسی چرا؟ ولی یه دلیل سیاسی هم داره، چون امریکا میدونه طرفدارای عظیمی در ایران داره و منتظر اینه که اینا به قدرت برسن و ایران رو بدون جنگ تقدیم امریکا بکنن. بخش وسیعی از جامعه هم همینطور، قربون صدقه امریکا. تاماس فریدمن اینو دقیق درک کرده و عناصر سیاسی دیگه شون. بنابراین هم به دلیل نظامی و ژئوپلیتیک و عظمت ایران و داشتن 2 سلسله جبال نمیتونن، و همه نظر سیاسی. بنابراین ترسوندن مردم به حمله یک فریب و یک ریای بزرگه. مسئله ایران مسئله داخلیشه و اون اینه که این رژیمه که ایران رو به طرف تجزیه میتونه ببره. زمانی که مردم تو خیابونن، مردم حرکت میکنن، هیچ کس جرأت اینو نداره. برخلاف فرزند سوریه که اومدن دخالت کردن، مردم که اومدن تو خیابون، لیبی به همین ترتیب، عراق تا حدی و غیره و غیره. در ایران زمانی کشور ما در امن و امانه که مردم حرکت بکنه، که در سال 76 که ایران در معرض خطر بود، موقعی که مردم اومدن به خاتمی رای دادن، پرستیژ کشور ما رفت بالا، هیچ کس نطق نمیتونست علیه کشور ما بکشه. دوباره احمدی نژاد اومد، در معرض خطر قرار گرفت و بعد در سال 88 پرستیژ کشور ما از این رفت بالا و مردم جهان فهمیدن که ملت ایران یک ملت بالغ، سیاسی و تشنه آزادی، تشنه دموکراسی هست، از خود مردم امریکا بیشتر. یعنی تحکیم میشه، چه زمانی تضعیف میشه و در معرض خطر تجزیه و فروپاشی قرار میگیره، زمانی که مردم سرکوب بشن، موقعی که همین رژیم سرکوب تشبیه بشه و با رفتن پای صندوق رأی. درست این خلاف اون چیزیه که اصلاح طلبا مردم به مردم القا میکنن. سیاست جواب، سیاست های کلان کشور را چه کسانی تعیین میکنن؟ کدام مسئله کلانتر و مهمتر از سفره میلیون ها کارگر است که در همه دولت های جمهوری اسلامی روز به روز دارد کوچکتر می شود؟ اینا یه روزی طغیان خواهند کرد، تمام بخش های حاشیه کشور طغیان خواهند کرد، اگر این رژیم همین جوری از طریق این رفتن پای صندوق ها تحکیم، تثبیت و توجیه بشه. اصلاح طلبا تحکیم کننده این رژیم، تثبیت کننده این رژیم، ضربگیر این رژیم، توجیه کننده این رژیم. خیانت تاریخیشون در اینه. ولی من میخواستم یکی از تئوریسین های اصلاح طلبا برگردم، آقای سعید حجاریان. ببینید چی میگه. اول راجع به رئیسی و سردار گازنباری صحبت میکنه، آیت الله قتل عام، آیت عرصوت که سردار گازنباری، بعد میگه کاندیدای سوم یعنی کاندیدای روحانی کاندیدای بروکراسی است. او به تقویت سرمایه‌داری صنعتی برای حل مشکلات اقتصادی و اشتغال اعتقاد دارد و هدفش روالمند کردن و عادی سازی بروکراسی است. سرمایه دار صنعتی همیشه عقلانی عمل می کند و دولت چه وبری و چه هگلی نماینده عقل است. جالب اینا یه چیزایی از ماکس وبر و هگل و میلتون فریدمن و این دستراسی های امریکا و اروپا به گوششون خورده، همینجوری مثل نقل و نبات. مثل همین سعید حجاری اصلا میفهمه وبر چی گفته؟ ماکس وبر؟ این آدم بدبخت نمیفهمه که ماکس وبر موقعی از عقلانیت صحبت میکنه، عقلانیت هر مؤسسه است برای بالا بردن حد اکثر سودشه. دو صفحه بعد همین ماکس وبر صحبت از این میکنه که سیستم سرمایه‌داری یک قفس آهنینه. آقای سعید حجاریان که اون بخش دوم ماکس وبر رو نمیبینه. تازه ماکس وبر دست راستی که در جنگ اول جهانی با ویلهلم رفت و هر شبت که شرکت کرد در انتخاب در چیز در جنگ، به همین دلیل هر شبت که لوکاچ که شاگردش بود ازش جدا شد. اینا یه چیزایی از ماکس وبر، یه ترجمه های دست و پا شکسته از این تئوریسین های مثل همین اکبر گنجی امثال هم، ماکس وبر و کارل پوپر و میلتون فریدمن و فردریک فون هایک اینا خوندن، بعد برای توجیه وطن فروشی این گردانندگان رژیم از اینا، آره دولت وبری و چه نماینده عقل است. در این روی کرده سوم عقلانیت هست که محوریت دارد و از همین روش که عقلا عقلای جمع به سمت آقای روحانی آمده. حالا ببینیم عقلانیت آقای روحانی چیه؟ از کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران نوشته آقای روحانی باقر نوبخ، محمد نهاوندیان و اکبر ترکان و همکار اینها آقایان پژویان، لیلی و همونطور که گفتم اخیران هم سعید لیلاس بهشون پیوسته. ببینیم نظرشون چیه؟ عقل کلشون چیه و چیه؟ آقای روحانی و آقای ترکان و نوبخت امثال هم میگه که یکی از معضلات کارفرمایان و کارخانه های کشور وجود اتحادیه های کارگری است. مشکلشون اتحادیه های کارگریه. اینا دشمنان قسم خورده کارگرا و زحمت کشان. اینا نه تنها دشمن قسم خورده کارگرا و زحمت کشا، این اکثریت عظیم ملت ما هستن، برای اینکه نیمی از کشور که زنان باشن کارگرن، همشون تقریبا یا تو خونه کار میکنن یا بیرون کارگرن. دانشجویان ما چی؟ فرزندان کارگرن. اکثریت عظیم ملت ما کارگرن و اینا دشمن قسم خورده شونن. لذا کارگران باید نسبت به خواسته های کارفرمایان انعطاف داشته باشند. یعنی فرزند در معدن زغال سنگ یورت کارگرا درخواست ایمنی بکنم؟ ابدا. مطالبه حقوقشون رو بکنن که 8 ماه عقب افتاده؟ با 800,000 یا 1,000,000 که یه خانواده 4 نفره همون کارگرا از روحانی پرسیدم، گفتن شما اصلا میدونین معدن زغال سنگ چیه؟ کارگردان تو معدن چیه؟ شما آقای روحانی در ماه چقدر میگیری؟ فقط یه دونه ملکو که رفتی تصرف کردی چند میلیارد قیمتش؟ شما اصلا میدونین ما چه جوری زندگی میکنیم؟ ولی هنوز میگه که خواسته های کارفرمایان باید انعطاف داشته باشن، نه درخواست حقوق بکنن، نه سندیکا داشته باشن، نه پشتیبانی داشته باشن. اینا از نظر آقای سعید حجاریان عقلانیت سرمایه صنعتیه. واقعا اینا شرافت سیاسی و انسانی دارن؟ اصلی دیگر، یکی از چالش های دیگر قانون کار است. قانون کار، شما ببینید در همین قانون اساسی چه چیزهایی گفته میشه. حالا ولی یه فقیه رو که کنار بذاریم، راجب کارگرا، راجب آزادی بیان، راجب آزادی تجمع، راجب این که اقتصاد باید بخشش دولتی، بخشش تعاونی، بخشش خصوصی باشه، به اینا عمل کردن؟ به هیچ کدوم از اینا عمل کردن؟ یا تغییر دادن؟ برای فریب مردم بود. همه اینا برای فریب مردم بود. ریاکارم. از سوی دیگر یکی از چالش های دیگر قانون کار، اصلا قانون کار نباید وجود داشته باشه. کوچکترین پشتبان های کارگران نباید داشت. باید برن توی اون معدن و مدفون بشن و صدها خانواده مدفون بشن یا از بین برن. که در اون طرف صاحب سرمایه مظلوم واقع شده است. لذا اشتغال به رشد بهره‌وری و اینکه کارفرما در آینده بتواند باز هم استخدام انجام دهد باید در قانون حد اقل دستمزد و کف دستمزد باید تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شد که در دستمزدهای پایین‌تر و مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند و آزادی های اقتصادی نباید محدود گردد. یکی از مشکلات چانه‌زنی نیروی کار بر سر دستمزد است. چالش دیگر هزینه بالای اخراج نیروی کار. موقعی که اخراجشون کردی قرارداد 3 ماهه یا 1 ماهه می‌بندیم، بعدش هم که بیرونش کردیم مطلقاً حقی نداره. آیا اینا دشمن انسانیت نیستن؟ آیا اینها با این کارشون مقدمات انفجاری کشور رو فراهم نمی کنن؟ کشور با این تئوری ها، با این طاعون فکری منفجر خواهد شد. کارگرها تا کی میتونن تحمل بکنن؟ نمیتونن تحمل بکنن. حالا این آقای حجاریان و یارانش و طرفدارانش، این چون از تئوریسین‌های اصلیشونه. ببینید، از نظر اقتصادی به اندازه سر سوزنی اینا میفهمن آیا این سیاست‌ها در اسپانیا، در پرتغال، در یونان، در تمام جنوب پیاده نشده؟ آیا الان اینا که رقص و پایکوبی میکنن که خانمه که آقای لولا دا سیلوا افتاده و یه آدم فاشیستی در برزیل اومده سرکار، آقای میشل تمر اخبار برزیل رو دنبال میکنن، فقط رو ونزوئلا تکیه میکنن که میدونیم اشتباهات وحشتناکی مادورو کرده؟ آیا در آرژانتین که خانم کرچنر افتاد و یه آدم فاشیستی موریسیو مکری اومده سر کار، دنبال میکنن که در آرژانتین چی داره اتفاق میفته، در یونان چی داره اتفاق میفته؟ فقط من یه مثال میزنم که در کشور اربابشون چی اتفاق میفته. فقط میرسم این خبر رو بخونم. همین سیاست هایی که آقای سعید حجاریان میگه عقلانیت، عقل کل از زبان ماکس وبر، که نمیفهمه ماکس وبرم چی میگه. ببینید، در خود کشور اربابش از کریس هجز این مقاله، این در شبه که در 3 آوریل یه مقدار قدیمه، امریکا 80% از قرص های مواد مخدر یعنی اوپیوئید رو جهان را مصرف می کنن. در سال 2015 33,000 نفر در کشور ارباب اینا در اثر مصرف بیش از اندازه این هروئین و شیشه و تریاک و حشیش و اینا نیست، فقط اوپیوئید قرص ها. سالی 300 میلیون نسخه برای قرصا و مواد مخدر ضد درد، عذر میخوام، مواد ضد درد نوشته میشود. این هم تبابت امریکاست. و سالی 24 میلیارد دلار برای آن خرج میشود. این هم که میخونم در اثر چیه؟ آیا در اثر پیاده کردنه؟ همین سیاست هایی که بهشون میگه عقلانیت اقتصادی در اصل این چیزا نیست؟ مردم چرا به ترامپ رای دادن؟ چرا میخواستن اینا رو، دموکرات ها رو؟ به خاطر پیاده کردن همین سیاست ها. آقای سعید حجاریان، شما نه تنها حس انسانی نداری با اینکه توی صندلی چرخدار هستی، ولی از نظر اقتصادی شعور نداری. نمیفهمی که تو موقعی که فشار روی کارگرا، مزد و حقوقشون بیاری، قدرت خریدشون رو از بین میبری، انگیزه کار کردن رو درشون از بین میبری. به چه دلیل کشورهایی مثل ژاپن و یا آلمان بهتر از امریکا اقتصادشون حالا ژاپن نه، ولی به خاطر اینکه به کارگراشون میرسن، حتی در سیستم سرمایه‌داری. یعنی نه تنها ضد انسانی این حرفا، بلکه از نظر اقتصادی هم کاملا نادرسته. علاوه بر اون مردم امریکا در سال 100 میلیارد دلار خرید ماریجوانا، کوکائین و غیره و غیره و آمفتامین. من این خبر رو خوندم که در خود کشور ارباب اینا چی داره میگذره و اینا همین افکار رو به جوانای ما تحمیل کردن. به هر حال عزیز، وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. این بحثا رو هفته آینده هم ادامه میدیم و برنامه عادی رو بعد از این انتخابات که تا شنبه آینده معین خواهد شد با عزیزان ادامه خواهم داد. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در تا یادم نرفته این هفته تقریبا هیچ کمکی از عزیزان نرسیده. برنامه فقط به هر حال فقط این رو میخواستم به اطلاع عزیزان برسم، حدود 100 خورده دلار فقط رسیده. عزیزان میدونن که بعدن برنامه هم در دانشجو تیوی میره و هم هر شبت که در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و در سایت خودم هم به توییتر میره و هم در mmohit.org و البته الان چندین هفته است که در تلگرام هم هستش که آدرسش کنه. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.